صبحانه با خبر. کمربنده ایمنی خودتون رو ببندین، خودتون رو آماده کنین. امروز روز کساییه که اگه الان بیدار باشن تا آخر امروز انرژی دارن.
جمعه دیگه نهایته، باید که اسم و بردارم. بعد یه هفته عاشقی عشق تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه. بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا رو با این یکی جمع بکنه. بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
صبح همتون بخیر، صبح جمعه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در صبحانه با خبری که بوی یک جمعه خواستنی، یه مقدار سرد اما دوست داشتنی رو میده. امروز 20 آبان ماه 1390 خورشیدیه که برابر میشه با 11 نوامبر 2011 میلادی. نوش جونتون اگر پای سفره‌های صبحونه هستید، و البته اگر که نیستید و در محل کارتون شنونده صدای ما هستید یا دارین رانندگی میکنید، خلاصه امیدوارم که یک جمعه فراموش نشدنی رو داشته باشید. راستی این جمعه رو از دست ندیم. این جمعه جمعه‌ایه که هوا هم به نسبت یه مقداری، یه کمکی خلاصه گرمتر شده و اونطوری که هواشناسی در ایران میگه این روند قراره که ادامه داشته باشه و دمای هوا افزایش پیدا کنه تا اواسط هفته. اما پیش بینی میشه که بارش ها مجدداً از اواسط هفته آینده توی پایتخت شروع میشه. همچنین هواشناسی گفته که با نفوذ سامانه بارشزا از جنوب شرق کشور، یعنی جنوب شرق ایران، تا روز جمعه در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق پیش بینی میشه. ببینم کمربنداتون رو که سفت بستین، یک اوج میگیریم که یک خبر بدم در ارتباط با کمربند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی سرنشینان عقب خودرو از روز جمعه 20 آبان ماه خبر داده. یعنی امروز حواستون باشه، پس اگر دارین رانندگی میکنید کمربند عقب خودرو دیگه شوخی بردار نیست، بلکه اجباری شده. اجباری. چه میکنه کارگردان فنی برنامه‌مون حسن حسنی؟ خب میخوایم بریم سراغ بقیه خبرها، اما اجازه بدید که برای شما بگم که محدودیت‌های ترافیکی هم بوده، از جمله این که تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 3 تا 23 روز جمعه، یعنی 20 آبان ماه، از کرج تا دهانه شمالی کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوعه. همچنین تردد کلیه کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 23 روز پنجشنبه ممنوع بوده و از ساعت 6 تا 23 روز جمعه مورخ 20 آبان هم از محور حراز ممنوعه. تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 23 روز جمعه مورخ 20 آبان ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوعه. پس این ممنوعیت ها رو هم بدونید اگر که دارین میرین، اما یادتون نره تو این هوا میچسبه که بزنین به چالوس و دیزین. بنابراین چالوس و دیزین رو فراموش نکنید، دست عهد و عیال رو بگیرید. احیانا اگر که به هر حال در سنی به سر میبرید که عاشق و معشوق هم هستید، دست عشقتون رو بگیرید، چه بهتر از این که برین دیزین. اما امروز من یک فراموشی به ذهنم زده که باعث شده که سلام بامدادی رو فراموش کنم که بذارم، و نمیدونم که فرصت هست که حسن حسنی عزیز کارگردان فنیمون سلام بامدادی رو برای ما در پلیلیست قرار بده که بتونیم بشنویم، و بعد از این سلام بامدادی با صدای جادویی خانم هایده بتونیم بریم سراغ خبرها.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام سلام سلام به زندگی، سلام به همه صبحانه با خبری ها، و سلام مفصل من به بکتاش خمسه‌پور.
درود بر تو محمد جان، درود بامدادین به شما شنوندگان ارجمند. تازه ترین خبرها را از صبحانه با خبر رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران می تواند پیامدهای ناخواسته در منطقه داشته باشد. لئون پانتا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت چون این اقدامی ممکن است نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه‌های واشنگتن در مورد یک ایران هسته‌ای گفت ایالات متحده بسیار روشن کرده است که برخورداری ایران از توانایی تولید سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. با این وجود لئون پانتا گفت کلیه عواقب حمله نظامی باید به دقت بررسی شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته گفت هر گونه اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل با مشت‌های آهنین روبرو خواهد شد.
ما در مقابل تهدید می‌کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند از سوی ملت مقتدر ایران.
ایران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما از توافق صورت گرفته درباره شرایط نهایی پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی استقبال کرده است. باراک اوباما این توافق را روزی مهم در روابط ایالات متحده و روسیه خوانده است. اوباما روز گذشته گفت عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی اشتغالزایی در روسیه را تقویت و آن کشور را در قبال نظام قوانین تجاری مسئول خواهد کرد. روسیه که از سال 1993 میلادی در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده، انتظار می رود ماه آینده پس از 18 سال به عضویت این سازمان بین المللی درآید. لوکاس پاپادموس معاون سابق بانک مرکزی اروپا به عنوان نخست وزیر جدید یونان معرفی شده است. نخست وزیر جدید یونان پس از 4 روز مذاکره بین حزب حاکم سوسیالیست و حزب راستگرای مخالف دولت تعیین شد. لوکاس پاپادموس نخست وزیری یک دولت ائتلافی را تا زمان انتخابات زودهنگام بر عهده خواهد گرفت. این انتخابات قرار است اوائل ماه فوریه برگزار شود. دولت جدید قرار است طرح ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادی یونان و باقی ماندن آن کشور در منطقه یورو را تصویب کند.
سپاسگزارم بکتاش. ساعت 7:09 بامداد روز جمعه است. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش ها. گزارش های این بخش عمدتاً نگاهی داره به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر کرد. با پشت سر گذاشتن بیش از 11 سال مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که چهره‌های تندرو در دو سوی موافق و مخالف توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مایلن خطر رویارویی نظامی رو بیش از پیش پررنگ‌تر جلوه بدن. در تازه‌ترین اظهار نظرها، دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنان بر راه حل‌های سیاسی برای حل این معضل تأکید کردند. مرداد میردامادی و نگاهی به تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
در فضایی که تهدید حمله به ایران از جانب برخی دولت مردان اسرائیلی برای حل مناقشه هسته‌ای مطرح می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی نیز از همین زبان برای رفع تهدید استفاده می‌کند.
ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند.
در این میان اما بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای حل مسئله هسته ای ایران شد. مارتین نسرکی سخنگوی آقای مون در یک نشست خبری به نقل از وی گفت: دبیر کل نگرانی جدی موجود در مورد ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار داده و تأکید می‌کند که این وظیفه ایران است تا ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را به اثبات برساند. دبیر کل از ایران می‌خواهد که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تن داده و آنان را بپذیرد. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در یک نشست خبری ضمن اشاره به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار تشدید سختگیری‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران شد. وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد که واشنگتن سرگرم رایزنی با متحدان خود در مورد گسترده تر کردن تحریم ها علیه ایران است. وی اضافه کرد که ایالات متحده بارها به وضوح اعلام کرده که توسعه توانایی های هسته ای ایران غیر قابل قبول است. آقای پانتا با برشمردن اینکه در درون حکومت ایران در مورد لزوم ساخت سلاح هسته ای اختلاف نظر وجود دارد تصریح کرد که به رغم این اختلاف نظر تلاش ها برای بست توانمندی هسته ای ایران ادامه پیدا کرده است. وزیر دفاع آمریکا در این حال اقدام نظامی علیه ایران را موجه ندانست و آن را در برگیرنده پیامدهای جدی برای منطقه خواند. در تحول دیگر دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که دولت‌های اتحادیه اروپا در تدارک اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران در هفته‌های آتی هستند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست اول آبان ماه خود راه را برای اقدام‌های سختگیرانه‌تر در مقابله با آنچه جاه‌طلبی هسته ایران خواندند هموار کردند. اما منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که دوشنبه آینده در بروکسل برگزار خواهد شد، موضوع پرونده هسته ایران احتمالاً به بحث گذاشته شده، اما چند هفته طول خواهد کشید تا تدابیر تازه برای اعمال تحریم‌های بیشتر رسماً اعلام شود. همین خبرگزاری به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش کرده که اقدام‌های جدید علیه ایران متوجه نظام بانکی و درآمدهای نفتی کشور خواهد بود و احتمالاً در نشست آتی اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا که 10 آذر ماه برگزار می‌شود اعلام خواهد شد.
گزارش مرداد میردامادی بود. اما در همین ارتباط آخرین واکنش‌های مقام‌های اسرائیلی رو بشنوید از جمشید زند.
با انتشار گزارش کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأکید آن بر جنبه‌های احتمالاً نظامی این فعالیت‌ها، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای خواستار جلوگیری جامعه جهانی از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای شد. در این بیانیه آمده است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضع جامعه جهانی و اسرائیل را درباره اینکه ایران در پی گسترش سلاح‌های هسته‌ای است تأیید می‌کند. برخی از مقامات دولت اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفتند نخست وزیر آن کشور از اعضای کابینه خود خواسته است درباره گزارش جدید آژانس اظهار نظر نکنند. گفته می شود دست کم در کوتاه مدت اسرائیل ترجیح می دهد قدرت‌های بزرگ جهانی رهبری اقدام‌های مناسب برای متوقف ساختن برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دست بگیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند هم معتقد است که حمله نظامی گزینه مناسبی در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران نیست.
نگرانی عمده‌ای که وجود داره آغاز درگیری نظامی و حمله به مراکز اتمی نظامی ایرانه، ولی با توجه به شرایط منطقه به نظر نمی‌رسه که این گزینه مطلوب ترین گزینه غرب و یا اسرائیل باشه. به جای اون به نظر می‌رسه که فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی و مالی متوجه ایران بشه.
علی گرانمایه استاد روابط بین‌الملل نیز بر این باور است که بدون حمایت و کمک آمریکا اسرائیل نمیتواند دست به حمله نظامی بزند.
اگه قرار باشه اقدام نظامی بکنه، یک فرض محال هم فرض نیست، بدون حمایت آمریکا دست به چنین اقدامی نخواهد زد. و همونطور که بارها گفتن، اون سلاحی که بتونه واقعا مؤثر باشه در اختیار آمریکاست، یا از سوی آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفت یا قرار میگیره، و بدون اجازه آمریکا اسرائیل چنین اقدامی نخواهد کرد.
اما برخی از چهره‌های سیاسی و تحلیلگران اسرائیلی با لحن تندتری خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. زیپی لیونی رهبر حزب کدیما و وزیر خارجه سابق اسرائیل گفته است اکنون جهان می داند که ایران به کدام سو می رود و باید آن را متوقف کند. یوسی ملمن از تحلیلگران روزنامه هارتس هم نوشته است که ایران به تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد و تحریم‌ها به اندازه کافی شدید نیستند. او تأکید کرده که راهکارهای دیپلماتیک نیز سرانجام به پایان خواهند رسید و اسرائیل دوباره به فکر گزینه نظامی خواهد افتاد. بحث حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران چند هفته پیش بار دیگر در محافل سیاسی اسرائیل مطرح شد، ولی کشورهای قدرتمند جهان مخالفت خود را با آن اعلام کرده و خواهان ادامه فشارهای سیاسی، تحریم‌ها و فعالیت‌های دیپلماتیک برای وادار ساختن ایران به همکاری کامل و شفاف با آژانس و جامعه جهانی شدند. چند روز پیش نیز اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، ولی اسرائیل باید خود را برای موقعیت‌های ناخوشایند آماده کند.
همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد. اما خبرگزاری رویترز از تهران گزارشی را تهیه کرده و میگه که تحریم‌های اعمالی یا اعمال شده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تأثیرهای خودش رو بر بازار پولی ایران آشکار کرده. نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی تهیه کرده و میگه که شورای آتلانتیک روز پنجشنبه در بررسی تأثیر تحریم‌های اعمال شده به سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران استناد کرده که طی اون به تأثیرگذاری تحریم‌ها بر روابط بین‌المللی بانک‌های ایران به گفته این گزارش اعتراف کرده.
برای مدتی بیش از یک دهه بانک مرکزی ایران با پشتیبانی همه جانبه از واحد پول ایران توانست با مدیریت سیستم شناوری ارز نرخ واحدی را در برابر ارزهای دیگر حفظ کند. خبرگزاری رویترز می نویسد بر این اساس بانک مرکزی ارزهای خارجی را به بازار تزریق کرد و ارزش برابری آنها را پایین نگاه داشت، ولی اکنون ریال نشانه های ضعف خود را آشکار کرده است. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته است شکست بانک مرکزی در جلوگیری از شکافی که در بازار ارز ظهور کرده و گسترش فاصله نرخ ریال با ارزهای معتبر جهانی بیشتر به دلیل تأثیر فزاینده تحریم‌ها علیه سیستم مالی ایران بوده است. نکته‌ای که در نشست روز پنجشنبه شورای اتلانتیک در واشنگتن نیز بر آن تاکید شد. از جمله خانم باربارا اسلاوین از اعضای شورای اتلانتیک طی سخنانی به برشمردن تأثیرهای آشکاری پرداخت که تحریم‌ها بر سیستم اقتصاد و بانکی ایران و دشواری‌های مربوط به دریافت‌های خارجی ایران وارد آورده است. خانم اسلاوین به نقل اعترافی از آقای محمود احمدی نژاد اشاره کرد که طی آن رئیس جمهور اسلامی از تأثیرهای منفی تحریم‌ها علیه سیستم بانکی ایران سخن گفته و تصریح کرد که آقای احمدی نژاد پیش از این چنین تأثیری را تکذیب می‌کرد. وی افزود که آقای احمدی نژاد گفته است بانک‌های ما نمی‌توانند معاملات بین‌المللی انجام دهند.
sanctions, particularly U.S. banking sanctions, are making it very, very hard for Iran.
این عضو شورای اتلانتیک در ادامه سخنان خود افزود که تحریم ها و به ویژه تحریم بانکی آمریکا دریافت های ارزی ایران را بسیار دچار مشکل کرده است، به ویژه برای صادرات نفت و گاز ایران. خانم اسلاوین گفت که تحریم ها همچنین موجب کند شدن روند برنامه اتمی ایران شده. رویترز در گزارش خود با اشاره به سنرخی بودن ریال ایران می نویسد که نرخ‌های متغیر ریال منبع بی‌اطمینانی برای ایرانیانی است که از کاهش ارزش پول ملی و بالمعال از بین رفتن پسندازهای ریالی خود سخت بیمناکند. به نوشته رویترز، روز پنجشنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد 1350 تومان معامله شد. شکاف بین نرخ‌ها از ژانویه گذشته و به عبارتی حدود 11 ماه پیش بیشتر و بیشتر شده. در آن هنگام ارزش دلار در بازار آزاد 1070 تومان و نرخ رسمی 1055 تومان بود. از آن هنگام بانک مرکزی کوشیده است تا بین این شکاف پلی بزند و ثبات را به بازار ارز بازگرداند، ولی در این تلاش همواره ناکام بوده است. حتی کاهش 10% در ارزش ریال هم نتوانست کاری از پیش ببرد و در ماه جاری بانک مرکزی یارانه سوم خود را اعلام کرد که بر اساس آن هر دلار آمریکایی به ارزش 1199 تومان اعلام شد. این تصمیم البته برای مسافرانی که راهی خارج از کشور هستند اتخاذ شد که این هم تنها شامل 2000 دلار می شود و نه بیشتر. رویترز به نقل از محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، نوشته است که 60% معاملات ارزی کشور در حال حاضر بر اساس نرخ بازار آزاد صورت می گیرد، نه نرخ رسمی. آقای بهزادیان گفته است که داد و ستد ایرانیان هر روز گرانتر و با خطرهای بیشتری انجام می شود و این به دلیل شناور بودن ریال در برابر ارزهای دیگر است. جمله‌ای کارشناسان اقتصادی و مالی هم در این نکته متفق القولند که تحریم‌های اعمالی علیه جمهوری اسلامی آثار خود را همراه با هزینه‌های سنگینی که به دنبال دارد آشکار کرده و این در حالی است که اخیراً مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از احتمال تحریم بانک مرکزی ایران هم سخن گفتند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما در اینجا نوبت میرسه به اونهایی که اهل ورزشن. 7:22 دقیقه تهران وقت خوبیه برای اینکه اول خبرهای ورزشی رو بشنوید، بعد برین یک دل سیر ورزش کنید. بشنوید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال بحرین را روز پنجشنبه در منامه برگزار کرد. 15 دقیقه از این تمرین با حضور خبرنگاران و علاقمندان بود و سپس پشت درهای بسته. پنجشنبه شب نیز بازیکنان در جلسه توجیهی با کادر فنی شرکت کردند. تیم ملی فوتبال ایران که در مسابقه رفت در تهران 6-0 بر بحرین پیروز شده، در صورت پیروزی در بازی امشب حضورش در مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل قطعی خواهد شد. مسابقه ایران و بحرین امشب ساعت 19 به وقت ایران آغاز می شود. دو تیم دیگر هم گروه با ایران، قطر و اندونزی، هم در دوحه پیکار دارند. در ادامه برنامه بامدادی امروز گزارشی تحلیلی درباره تیم ملی ایران خواهیم داشت و همچنین گزارشی در ارتباط با اخراج 6 تن از خبرنگارانی که همراه تیم ملی به بحرین رفتند. یک بازیکن لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران دوپینگی شناخته شد. احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد در نمونه آزمایش این بازیکن که در آلمان نیز مورد تایید قرار گرفته، ماده ممنوعه متادون یافت شده است. وی گفت نام این بازیکن پس از آزمایش دوم اعلام خواهد شد. در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم ذوب‌آهن با پیروزی 75-45 در مقابل تیم جهش‌ترابر قم در قم به صدر جدول رسید با 8 امتیاز. تیم‌های دانشگاه آزاد و مهرام قهرمان فصل پیش نیز 8 امتیازی‌اند، ولی با گلشماری در رده‌های دوم و سوم ایستادند. تیم ملی فوتبال برزیل در دنباله برنامه‌های تدارکاتی خود برای جام جهانی 2014 شب گذشته در لیبرویل پایتخت گابون در یک دیدار دوستانه تیم ملی گابون را 2-0 شکست داد. هر دو گل برزیل در نیمه اول توسط ساندرو و هرنانز.
الارکو تراویه آبونو وین الرمات گل دی برزیل الرمات دی کناس 2-0 نل ریبوت دی آبونو
برزیل که میزبان جام جهانی 2014 است، برای آمادگی در این رویداد بزرگ یک برنامه 3 ساله تدارکاتی تنظیم کرده با بیش از 30 مسابقه در برابر تیم‌های ملی فوتبال در قاره‌های مختلف جهان. در آمریکای جنوبی امشب 4 بازی از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی برگزار می‌شود. آرژانتین میزبان بولیوی، شیلی در اوروگوئه، کولومبیا پذیرای ونزوئلا و اکوادور در مصاف با پاراگوئه. و در مسابقات تنیس مسترز پاریس، نوواک ژوکوویچ از صربستان بهترین بازیکن جهان با پیروزی بر هموطنش ویکتور ترویکی به دور 1/4 نهایی رسید. سایر تنیس بازانی که به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند عبارتند از روجر فدرر سوئیسی، داوید فدرر اسپانیایی، اندی ماری بریتانیایی و توماس بردیچ از جمهوری چک.
خب حالا میخوایم یه ذره ورزش کنیم. رقصیدنم خودش یه ورزشه. یه آهنگ رقصی و رنگی براتون انتخاب کردم که حسابی لذت ببرید. البته به هر حال سلیقه ها متفاوته. کسایی هم هستن که از این آهنگ و از این سبک خوششون نمیاد. به این سبک میگن، بین مردم به هر حال کسانی که اهل موسیقی نیستن میگن سبک کوچه بازاری. خود این خواننده ها میگن موسیقیشون موسیقی مردمیه. از عباس قادری میخوایم بشنویم عوض گله نداره، از آلبوم گل رز، با ترانه ای از ریاهپور، آهنگی از شهرام قادری پسر عباس قادری و تنظیم خود عباس قادری. عوض گله نداره، امیدوارم حال کنیم.
میدونی میخوام دلش رو برگیرم، آشیونی بر پام دیگر گیرم، دل ز غمای دیگه را سازم، برم و چون تو یار دیگر گیرم. من چقدر گفتم بده یاروم چونم، نشو پیش چشم من جوم رقیبونم. من چقدر گفتم بده یاروم چونم، نشو پیش چشم من جوم رقیبونم.
عوض گله نداره از عباس قادری برای یک روز جمعه برفی.
گفتی به من این رسم کاره، عاشق باید غم و خونشون بیاره. یادت گفتی به من این رسم کاره، عاشق باید غم و خونشون بیاره. چی دیگه عوض داره گله نداره والا. اسیر میخونه میشی، موهای تو سپید میشه، هم دم پیمونه میشی، همه ازت میشن جدا، تو میمونی و یاد ما. همه ازت میشن جدا، تو میمونی و یاد ما. میگی خدا رفته کجا، میگی خدا رفته کجا.
عوض گله نداره از عباس قادریه که میشنوید با کلام ترانه سرایی به اسم ریاهپور، آهنگی از شهرام قادری و تنظیم عباس قادری. امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشید.
میدونی میخوام دلش رو برگیرم، آشیونی بر پام دیگر گیرم، دل ز غمای دیگه را سازم، برم و چون تو یار دیگر گیرم. من چقدر گفتم بده یاروم چونم، نشو پیش چشم من جوم رقیبونم. چی دیگه عوض داره گره نداره والا، چی دیگه عوض داره گره نداره.
خب عوض گله نداره. بکتش اعتقاد داری به این ضرب المثل چیزی آره، که عوض داره
همه ضرب المثل ها یه جایی مصداق پیدا میکنن.
اینا از اون ضرب المثل های شیرین فارسیه که توی این ترانه استفاده شده بود. امیدوارم از این ترانه لذت برده باشید توی این هوای سرد با یک استکان یا حتی یک لیوان چای داغ و دبش ایرونی. این جمعه رو حداقل لحظاتی رو که کنار ما هستید سپری کنید، چرا که مهمون امروز صبحانه با خبر ما هم یک آهنگساز خیلی خوبه که ترانه‌های خاطر انگیز رو برای شما ساخته، فرید زولاند. اما پیش از این که سراغ فرید زولاند بریم و پیش از این که بقیه صبحانه با خبر رو پی بگیریم، اجازه بدید که یک بار دیگه به بکتاش سری بزنیم، پیگیر خبرها بشیم، ببینیم چه اتفاقاتی تا این لحظه افتاده.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای ایران شد و تاکید کرد که این مسئله تنها از طریق گفتگو قابل حل است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مارتین نسیرکی سخنگوی بانگیمون به خبرنگاران گفت دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر درخواست خود از ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده است. مارتین نسیرکی افزود دبیرکل سازمان ملل بر باور خود مبنی بر اینکه این مسئله از طریق نظامی قابل حل نیست سهه گذاشت و همچنین به نقل از بانگیمون گفت این برعهده ایران است که صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران هرگز میز مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را ترک نکرده است. وی که برای مذاکره با مقامات روسیه به مسکو رفته است، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت در صورت آمادگی طرف مقابل تهران حاضر است مذاکرات را در زمان و مکان مورد توافق ادامه دهد. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از ممنوع ملاقات شدن مصطفی تاج‌زاده خواستار آزادی این فعال سیاسی شدند. به گزارش وبسایت کلمه، در این بیانیه از شرایط سخت زندان‌ها، بازجویی‌ها، شکنجه و انفرادی‌ها که در 3 سال اخیر به خانواده‌های بسیاری آسیب‌های جبران ناپذیر وارد کرده، ابراز نگرانی شده است. پرواز پنجشنبه ایرانر از مالزی به علت نشت بنزین با چند ساعت تأخیر انجام شد. به گزارش سایت خبری کلمه، چند دقیقه پیش از پرواز و زمانی که مسافران در هواپیما نشسته بودند، یکی از مسافران متوجه نشت بنزین از بال هواپیما شد و این مسئله را با میهمانداران در میان گذاشت.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا صبح جمعه نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرگامی، سلام می‌کنم به شنوندگان، به شما هم همچنین.
آقای سرکوهی، امروز که روز جمعه است و به هر حال تهران هم برف زده است و سرد، رویدادهای فرهنگی پروپیمونی اتفاق میفته که جالب توجه هم هست. یکی از اونها مثلا نمایشگاه نقاشی های نقاش قدیمی بهرام دبیریه
که حوادث بسیار خوب سالهای اخیر هست. اون آقای بهرام دبیری که از بهترین نقاشان ایران هست از دهه 40 تا کنون، از کسانی هستن که در تاریخ نقاشی ایران ثبت شدن. آثار جدید ایشون در گالری جورجانی امروز افتتاح خواهد شد در یک نمایشگاه. 30 تا تابلو خواهد بود که بخشی است از اون مجموعه هنرهای کاربردی آقای دبیری. در واقع این 30 تابلو طرح‌هایی هستند و نقش‌هایی هستند و تابلوهایی هستند که برای کاشیکاری ایرانی ابداع شدن، یعنی هم در واقع تابلو نقاشی هستند به لحاظ ارزش‌های هنری، هم این که کارخانه‌های کاشی سازی میتونن، حتی افراد هم میتونن این نقش‌ها رو روی کاشی‌ها ثبت بکنن و بعد در بناها به کار ببرن. قبلا هم آقای دبیری یه مجموعه برای نمدها، گبه‌ها، سرامیک، نقاشی پشت شیشه و شمعدان طراحی کرده بودن.
اما یه مقدار هم از نمایشگاهی بگید که عنوان عجیبی رو بر خودش داره، هو تاج شاهی بر سرم.
بله، بسیار عنوان جالبی است، همونطور که شما گفتین اندک عجیبم هست. خب از عنوان معلومه که کارها محتوای عرفانی داره. این نمایشگاه مجسمه‌های برنزی طه بهبهانی هست که از مجسمه‌سازان معروف ایران هستن. اینم امروز افتتاح میشه در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو. این نمایشگاه 40 تا مجسمه برنزی خواهد بود. قبلا آقای بهبهانی سال گذشته نمایشگاهی گذاشتن با عنوان پرنده قفل رهایی که اونم مجسمه‌های برنزی بود، بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت. بعد مجموعه از کاراشون هم در کتاب پرندگان طه منتشر کردن، عکس‌ها نمایشگاهش و این نمایشگاه مجسمه تا 3 آذر ماه هم هست، اگر کسی امروز نتونست میتونه تا اون موقع بری ببینه.
و اما امروز فرصتی هست برای اونهایی که علاقمندن که از نمایشگاه عکس دیدن کنن، اون هم نمایشگاه عکس سمیرا علی خانزاده که عنوان رو در رو رو بر خودش داره.
بله، ایشون هم یکی از عکاسان بسیار خوب ما هستن، قبلا نمایشگاه زیادی گذاشتن، در این نمایشگاه 10 اثر خودشون داد که کارهای تازه‌شون هست به نمایش می‌ذارن. بیشتر بسا زنانی هستن که چهره‌هاشون محو شده و در واقع به قولی که از منتقدین آدم با دیدن عکس‌ها و این موقعیتی که پورتره‌های عکس درش گرفتارن از خودش می‌پرسه که عاقبت ما چه فاجعه‌ای خواهد بود. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه، نمایشگاه جالبی است در گالری اثر.
و سرانجام آقای سرکوهی سراغی هم بگیریم از نمایشگاهی که با روال معمول نمایشگاه‌های دیگه مقداری فاصله داره و اونم نمایشگاه جواهرسازیه.
این نمایشگاه همونطور که گفتین نمایشگاه متفاوتی هست. خب ظاهرا جواهر و طلا و نمیدونم زینت آلات، گرچه که فن میخواد، تخصص میخواد، ساختنش طراحی براش اینا، اما هنر به اون مفهومی که ما میشناسیم به حساب نمیاد، بیشتر نوعی صنعتگری است که البته ارزشمندم هست. در واقع این نمایشگاه جواهرسازی شاگردان آقای پرویز تناولی است. میدونیم خب تناولی که بزرگترین و خلاقترین مجسمه سازان ما هست، این گروه زرک هست. این گروه در واقع تو کاراش سعی میکنه که یک تعریف تازه ای از طراحی جواهر به دست بده و زیورآلات، و در واقع جواهر و زیورآلات رو مجسمه هایی ببینه که به جایی که بر دیوار نمایشگاه ها عرضه میشن، بر بدن انسان به اصطلاح آویزان میشن و عرضه میشن، گردنبند، گوشواره اینا، اما فقط کاربرد زینتی ندارن، بلکه خلاقیت هنری در ساختشون به کار رفته. کاری که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد بیشتر تکنیک ریختگری برنز و نقره هستش که این نمایشگاه تا 8 آذر ماه دایر خواهد بود در گالری ماه مهر و امروز هم افتتاح میشه.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
تازه های موسیقی ایران و جهان رو میخواییم در این لحظه پی بگیریم با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
تمام، من صحبت بخیر، امیدوارم صحبت خوب شده که از باشی. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
اگه موافق باشی علی، از کنسرت ها شروع کنیم و البته خبر برگزار نشدن کنسرت ارکستر رودکی که با حواشی زیادی هم همراه بوده.
درست، این هفته کنسرت مختلف برگزار شد. همین دیشب کنسرت پاپ بسیاری تو ایران برگزار شد. احسان خواجه امیری روی صحنه رفت و همینطور رضا صادقی. اما اجرا نشدن کنسرت ارکستر رودکی چیزی بود که نه فقط همه رو به تعجب واداشت، که خیلی هم حاشیه برانگیخت. کنسرت ارکستر رودکی خیلی سر و صدا کرده بود، قرار بود با نوازنده مهمانی که سرشناس از روسیه اجرا بکنه و اصلا مهمتر حضور نادر عباسی، کسی که رهبر ارکستر سمفونیک قطر و اصالتا ایرانیه و در مصر زندگی میکنه و قرار بود اون رهبری این ارکستر رو بر عهده بگیره. اما وقتی این کنسرت برگزار نشد، همه متوجه شدن به خاطر این بوده که ایشون مجوز اجرا نداشته و این شایعاتی هم برانگیخت که اون در ارتباط با رژیم اسرائیل بوده و از این دست حرفا، که بابک رضایی مدیر عامل انجمن موسیقی اومد این شایعات رو تکذیب کرد و گفتش که همچین ارتباطی نداشته و امیدواره که بتونه مجوز رو بگیره، عباسی بتونه بعداً با ارکستر رودکی اجرا بکنه.
اما یک خبر هم هست برای طرفدارای موسیقی راک آلترناتیو ایرانی و همچنین گروه 127، که این گروه قراره که آلبوم تازه‌ای رو به بازار بده.
دقیقا امروز قراره که آلبومشون رو بیرون بدن. اسم این آلبومش هست پاپ امرجنسی. این آلبوم 4 آلبومش هست به مناسبت 11 روز 11 ماه سال 11 میلادی که امروزه این آلبوم بیرون میاد و بعد از مدت هاست که این گروه آلبوم میده. 127 تو ایران طرفدار زیاد داره، از جمله گروهایی که در بیرون از ایران هم با استقبال روبرو شده. باید بگم که یک گروه پیشرو در موسیقی راک آلترناتیو که موسیقی رو از مؤلفه‌های مختلفش استفاده می‌کنه، از موسیقی سنتی ایرانی تا جاز و خیلی موسیقی پیشرفته‌ایه. اما خیلی جالب، این اولین گروه راک ایرانی بودن که تو سراسر آمریکا کنسرت گذاشتن، در رسانه‌های غربی خصوصا در میانه دهه گذشته میلادی خیلی با استقبال روبرو شدن، فیلم‌های مستندی راجبشون ساخته شد و کلا خیلی گروهی بودن که تحت توجه رسانه‌ها بودن. To carry me away. I'm
another to take without to break. It's just a sympathy for faith. Am I just a self-satisfying material to charge my fate, or a continuous state of a mental curve? And I'm just waiting for the days, hey, to carry me away.
و علی اگه میشه مقدار از فیلمی بگو که قراره درباره زندگی مایلز دیویس اسطوره موسیقی جاز ساخته بشه.
محمد، برای فیلمساز زندگی اهالی موسیقی همیشه موضوع جالبی بوده و از بین این همه موضوعها خیلی هاشون تمایل داشتن این رو انتخاب کنن و از بین همه این فیلم ها بعضی از فیلم ها فیلم بزرگ عذاب درمده. باید انتظار داشته باشیم زندگی مایلز دیویس هم یکی از اون فیلم هایی باشه که جذاب باشه، مردم رو به سینما ها بکشونه. به نظر میرسه که مایلز دیویس که مردی که 20 سال پیش درگذشت همچنان به عنوان یک اسطوره بزرگ جاز باقی مونده، همونجوری که تو گفتی که بزرگان این سبک موسیقی به حساب میاد. اما زندگی پرحاشیه‌اش هم خیلی پرتوجه بوده، کسی بوده که با الکل، مواد مخدر و اعتیاد به اونها دست و پنجه نرم می‌کرده و یه کمی هم زنباره بوده و میتونه این زندگی پرحاشیه و در این حال استعداد بزرگ او در موسیقی دستمایه خوب برای یک فیلم باشه.
خب حالا نوبت میرسه به مهمون امروز صبحانه با خبر، کسی نیست جز فرید زولاند که میدونم خیلی از ما با نامش آشنا هستیم، مردی از کشور همسایه‌مون. آقای زولاند سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشین. با شنوندگان عزیز شما و دیر وقت شد دوباره صحبت نکردیم، خوشحال هستم که دوباره باهاتون صحبت میکنم.
منم خیلی خوشحالم که امروز مهمون صبحانه با خبر ما هستید. آقای زولاند یه مقدار بیایم اول بپرسیم به این که از کارهای تازه‌تون چه خبر، چون میدونم که شنونده‌های ما منتظرن ببینن که فرید زولاند تازه‌ترین آثارش با صدای چه خواننده‌هایی به بازار میاد. بله. تا بعد بریم یه مقدار گریزی بزنیم به گذشته.
حتما حتما. من در حال حاضر چند تا آهنگ برای گوش آماده کردم که انشالله از مسافرت لندن اروپا برگردم به لس آنجلس. کارا رو که البته یکیش ضبط شده و بقیهش رو ضبط بکنیم.
شب شیشه یه بارون زده، آینه یه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. پس تو همه یه خانه یه من، شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست.
هم قریبام در مورد قرار دادیم با آقای داریوش منعقد کردم برای ما آلبوم معروف صفر که تا حالا نیومده بیرون، کلی معروف شده و حضورت کنم که انشالله اونام به ثمر برسه و ایشان هم مسافرت دارن در اروپا هستن و تورشان هستش با آقای فرامرز اصلانی و انشالله که برمیگردن دیگه با هم شروع میکنیم که بتونیم برای عید اگر خدا بخواد و چه میگن نقطه بینی و نقطه سنجی من و داریوش و شعرهایی که در این آلبوم هستن اجازه بده برای سال نو این آلبومو با امید خدا که خود آقای داریوش مثلا ریلیسش بکنه.
آقای زولان، من یادم ایران بودم، این آلبوم صفر صحبتش بود و طرفدارای داریوش، من یادم یه دوستی داشتم طرفدار داریوش بود و به من میگفت آلبوم صفر بیاد کولاک میشه و هنوز صفر به بازار نیومده. گیر این آلبوم چیه؟
گیر این آلبوم چیزی نبود، برای اینکه یک مقدار از کارا رو ترکیباتش عوض کردیم، یه مقدار داریوش میخواست یک آلبوم دیگه بده بیرون و اون آلبومشو داد، کمون چند تا آهنگ از آلبوم صفر رو به اونجا منتقل کرد، به اون آلبوم معجزه خاموش. بعد ما مجبور هستیم کارهای جدید انجام بدیم که بتونیم که آلبوم تکمیل بشه. اون کارا انجام شده و به مرحله ضبط رسیده، البته آهنگ صفر و 3-4 تا آهنگ اون هستش و یک سری کارات که به نظر من بسیار کارهای زیباتر از اونم خواهد شد. اما چون شما میدونید که من با داریوش یک رابطه مخصوص دارم و چی میگم، به اصطلاح رفیق فرند میخواستم بگم، به رفیق بسیار خوبی من هستش و از نظر همکاری هم من میدونه که بهترین کارهای من و خود داریوش مال ما دو نفر هستش که نگاه کنم کار کردیم به جور هم.
بله دیگه شاهکارش فکر کنم یاور همیشه مؤمنه.
بله یاور همیشه مؤمن، شواهد بی همگان به سر شود، نمیدونم قلندر، نازنین، حادثه، دیگه آهای مردم دنیا، خیلی حساب بکنم زیاد میشه.
بله انقدر شما کارهای قشنگ با داریوش دارید.
خودش میگه که دیشب من تو رو خوندم، میگم چطور؟ میگم از 25 تا آهنگ خوندم 15 تاش مال تو بود.
رسیده تو روزای خود شکستم، ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من، ای تبلور حقیقت توی لحظه‌های تلخ، تو شب و از من گرفتی، تو منو دادی به خورشید، اگه باشی یا نباشی برای
نیم. البته من نمیدونم واقعا صفر فضای آلبوم چجوریه، یعنی با توجه به اینکه چند سال الان از تولید این آلبوم و این ترانه ها میگذره، آیا فکر نمیکنید که اینها با فضای ذهنی امروز جامعه ایران کلا ناهمخون باشه؟
آقای زرخان میره به حضورتون عرض کنم که من کار یا شاعرایی که مثل آقای اردلان سرفراز، مثل آقای ایرج جنتی عطایی، شاعر غنبری، اینا ما کسایی نیستیم که اینا تاریخ مصرف داشته باشه کار. ما همیشه اگر ببینین آهنگایی که داریم 30 سال 35 سال 40 سال همیشه حرفش حرف نو بوده و برای مردم خاطره بوده و برای مردم همیشه دلچسب و دلپذیر بوده. به خاطر چی؟ برای اینکه ما برای لحظه فکر نمی‌کنیم. از نظر اجتماعی وضع زندگی ما، چی از نظر سیاسی، چی در داخل چی در خارج، هیچ گونه تغییری نکرده. تنها تغییری که کرده که اینه که مردم بیشتر در تلاشن که به آزادیشون برسن، به اون آرزوهایی که برای مملکتشون داره، مخصوصا طبقه جوان به اونجا برسن. و تمام ترانه‌هایی که ما کار می‌کنیم اجتماعی هست و من کار می‌کنم دقیقاً همین خواسته است، که خواسته قلبی هم شاعرم هم آهنگساز و هم خواننده.
آقای سولند، خود شما بیشتر در چه سبکی کار میکنید؟ چون مثلا موسیقی پاپ ایران در به ویژه دهه 70 میلادی خیلی تحت تأثیر مثلا موسیقی فانک قرار داره و رگه هایی از اینو قشنگ تو موسیقی پاپ ایران میشدید.
من خب این قابلیت داشتم که کارم موفق باشه، که البته یک مقدار با مطالعه بوده. مثلا فرض کنیم کارهایی که من با روانشاد هایده کردم یا با موین و یا خواننده‌ای که رگه های ایرانی خونی داره، با اینا کار کردم موفق بوده و دستگاهی که کار کردم اونا رو کوشش کردم بشناسم، بدونم که چیه، بدون مطالعه کار نکردم. و هم در مورد پاپ که خب برای خانم گوگوس و آقای داریوش ابی و اینا کار کردم که خب کلن بیشتر پاپ بدیم.
مثلا میشه گفت که یه حالتی از موسیقی فیوژن توی کارهای شما دیده میشه.
برای امروز خیلی جوان، جهان روز به روز کوچیکتر شده، موسیقی اینجوری به هم نزدیک شده و ورلد میوزیک که ترکیبی از موسیقی های هر کشور رو شما حساب بکنین، چی از هندوستان، از اسپانیش، نمیدونم عربی، ایرانی، نمیدونم اینا، هر کدوم از سازهای محلی استفاده میشه به کارهایی که میشه، اینا ورلد میوزیکه که همه استفاده میکنن و منم این سبک رو خیلی دوست دارم که کار کنم و کار میکنم. اما کارهایی که رگاه های ایرانی داره از من، مثل مثلا شانهایت، نمیدونم مثلا سفر یا نمیدونم اینا، تمام تو دستگاه ایرانیه که بالاخره حالا مثلا به بعضی هاشان مثلا رو پردارم استفاده کردیم و کار رو به اون صورت انجام دادیم. اون تا مسئله که هستش که امروز دیگه میدونه که سبکای مختلف هستش، سبکای مثل فرانس و هاوس و اینا هستن که سبکار هم استفاده میکنم. مثلا الان که من با یک سری از جوان ها کار میکنم دارم یه نصیباتی منتا امضای خودم باید با یک کارم باشه، حالا هر بر بری که کار میکنم. شانه
من میخوام یه مقدارم اگه اجازه بدید برگردیم به گذشته، چون برای شنونده ما قطعا جذابه، به ویژه شروع کار شما. شما به هر حال در ایران تحصیل کردید موسیقی رو، اما رو در رویتون با دنیای موسیقی پاپ با ترانه برمیگرده به برخوردی که با اردلان سرفراز داشتید. میخواییم ما رو ببرید به اون سالها، به کاباره کوچینی، خیابون کاخ یا خیابون فلسطین امروزی؟
بله. خب من که 12 سالم بود از افغانستان آمدم ایران و در اونجا من دوستان بسیار عزیز و نازنینی داشتم، مثل خانواده شهبال شبره و شهرام شبره که با من بسیار نزدیک بودن و خانواده های دیگه که واقعا دوستشون دارم و تا امروز هم جزء مثل خانواده خودم بودن و در ایران اینقدر به من محبت کردن که ایران جزء وجود منه. و اینا من 15 سالم بود، یادم میاد که من با شهبال جان میرفتیم اونجا، برنامه داشتن مرحوم فرهاد میخوان اونجا اون موقع و من میرفتم اونجا و موسیقی گوش میدادم. خود جوان بودیم و به اصطلاح امروز یا اشغال خودمون داشتیم. اونجا کوچینی یک جایی شده بود که یه حالت تمام جوانایی که در کار موسیقی بودن، مثلا مثل شهداد روحانی، نمیدونم آرمی، تمام بچه‌ای که بودن مثلا آقای حسن شمایی زده، اینا همه کسایی بودن که میآمدن در اونجا در رفت آمد بودن، نمیشدن تبادل نظر میکردیم، حرف میزدیم، صحبت میکردیم، چیزاشون رو میذاشتن. آخر اون موقع من آهنگ نمیساختم که بعد من یک آهنگ ساختم، بعد اردلان نازنین من گفت فرید من از کار تو اینجوری که شروع کردی خوشم میاد. بعد گرچه من سرم کوچیک بود که هیچ وقت روی من نیاورد، اون موقع منو بسیار بزرگ حساب میکرد از امون این جرأت به این داده بود. و بعد اون شعر بخت و توی بخت چشم من درد ناباوریه،
توی بخت چشم من درد ناباوریه، حسن سرد عشق ما رنگ خاکستریه، دردی که من میکشم اگه کوهم میکشی، ذره ذره میتکی، قطره قطره میتکی.
غزل انگار با من از همه کس آشنا داری،
انگار با من از همه کس آشنا تری، از هر صدای خوب برایم صدا تری، پاکیه سرچشمه یعنی، با این که روبروی منی و مکدری.
با صدای ستار
لطفگرداد. بله بله لطفگرداد به من و من روی اینا کار کردم که با صدای ستار پخش شد. هیچ واقعا ایران نمیره که وقت رفتم پیش رئیس کمپانی که میخواست با من قرارداد به من دهیشون گفت من با ایشون قرارداد نیبندم. اردلان گفت چرا قرارداد نمی‌بندی؟ گفت ایشون چون سن بلوغ نرسیده نمی‌تونم قرارداد ببرم. که بالاخره اردلان گفت من امضا می‌کنم از این حرفا که ما این کار رو به اون شرکت واگذار کردیم که همین آقای بیبیان بودن که الان تو لس‌آنجلس در لس‌آنجلس زندگی می‌کنن. و هیچ یادم نمیره که یک دو ماه بعدش اردلان پلوس کرد زنگ زد منم خود بریم که آقای بیبیان شرکت آپولون بود اسمشون بود. با شرکت آپولون ما رو دعوت کرده که کاری دارن با ما. رفتیم اونجا و زن تشکر که آهنگگذار شهرت خوب گرفته و اینا و بر ما در اون موقع 5000 تومان خیلی
پول زیادی بود. بله
بله 5000 به من و 5000 تومان هم به اردلان جایزه داد و تشویق بسیار خوب بود در مرحله اول کاری. و هیچ یادم نمیره که ایشون برگشتن به من گفتن که تو از اینجا میری چون کارت خوبه اون کنه زیاد پشتت بگیرن اذیتت بکنن تو گوش ندی و کسی فقط کارت انجام بده.
آقای بیبیان به شما گفته؟
بله بله
منوچهر بیبیان منظورتونه؟
منوچهر بیبیان بله. ما این آویزی گوشمون کردیم تا امروز بسیار بسیار کارهایی که انجام میدیم کاری که میکردیم از همین شقایق که من اون موقع جلوگیری میکردن مثلا از بعض کلمات اینا میرفتیم اونجا رو به چی شوق و ذوق میرفتیم دیسپوینتد چی میگن به اصطلاح ناراحت برمیگشتیم تصریف شد تصریف نشد اینا منتها اونجا یه دست روی کلمات میذاشتن مثلا زندان و مثلا میگفتن زندان ننویسیم. بعد مثلا اردلان هم خب شاید میدونه چی کار بکنه مثلا زندان تبدیل بکرد به گلخانه های بیکزی. حرفمون اونجوری که بود با مخاطبینمون میذاریم.
آقای زولانت هیچ وقت مشکلی براتون پیش نیومد در رژیم
مسئله که در رژیم گذشته چرا یه مسئله پیش اومد که ما رو صدا زدن؟ البته بسیار رفتارشان انسانی بود بودن آقا شما این کلمات استفاده کنید اما منتها ترس و لرز ما داشتیم اون موقع ساواکی بود و مثل ساوامای امروز جانی نبود میگفتن که آقا شما از این حرکات نکنید از این کار هم نکنید. بعد ما خب بالاخره کار خودمون میکردیم چون ما جماعت خودمون تشنه آزادی بیشتر بودیم. این نگفتن همونه که در آدم اینقدر شرف داشته باشه که این حرفو بزنه در رژیم گذشته واقعا آزادی به معنای مطلق نبود اما به معنای اینکه ملت آزاد زندگی بکنن آزاد لباس بپوشن آزاد انتخاب بکنن این کارا بود. فقط مسائل سیاسی و اینا رو زیاد دوست نداشتن زیاد دوست نداشتن اصلا دوست نداشتن که دخالت بشه. اون موقع ایرانی در هر مملکتی که میرفت از عزت خاصی برخوردار بود. من خودم یادم نمیره سال 1976 بود رفتم لندن وارد میشدم با خانواده و دوستان اینا ایرانی بودن و خودم اینا فکر میکردن من ایرانی هستم که اون موقع من پاسپورت ایرانی نداشتم. بعدش وارد مغازه که میشدیم مثلا تعظیم میکردن حالا شما ببینید با پاسپورت ایرانی اینا چی کار میکنن. ما هم درست فکر میکردیم هم غلط فکر میکردیم چون با تناب خودمون رو دار زدن. این اکثرا کسایی که در ترانه بودن اینا البته ما اون وظیفه وجدانی خود رو انجام میدادیم چه ترانه سرا و چه آهنگسازایی که بودن در موقع و خواننده هایی که بودن مثلا داریوش خب پیشقدم همه اینا بود و چون داریوش رو به خاطر این مسائل گرفته بودن زندان که من بعدا هم فهمیدم که اصلا داستان ساواک از داستان حکومتی اصلا بسیار جدا بود مثل IIC پاکستان که اصلا خودش برای خودش یک دولت در دولت داستان ها بسیار زیاد است. اینا اتفاقا خیلی دلم میخواد که چند سال دیگه اگر فرصت بده خداوند متعال بیتایم این چیزا رو چیزی که دیدیم و با سند اینا داریم اینا رو بینیم.
میامد شهرش و کول باره من غزل پرست اکرار اسمه خوب و دل چشم ازم کسی که تم اسمش تم راش بودنه طلوع تازه خواستن دورک های منه میام از شهرش و کول باره من غزن پرست اکرار اسمه
خب ترانه قشنگ و زیبا و خاطر انگیز عسل رو میشنوید. سروده اردلان سرفراز آهنگ فرید زولاند تنظیم جاودانه و جادویی واروژان. امیدوارم که شما هم مثل این ترانه زندگی کنید.
به شکل نابش که از
اردلان سرفراز سراینده این ترانه بر درباره این ترانه بگیم اینطوری بهتر، درباره این ترانه نوشته که سوء تفاهمی که ترانه شد. امیدوارم که همه سوء تفاهم هاتون مزه و طعم عسل